سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما همراه و همسفر هستید و برنامه‌های خودتون رو دنبال می‌فرمایید. اما کم کمک میرسیم به ساعت 9 بامداد و امیدیم که همراه بشیم با برنامه زنده روزنه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم. خوش آمدید به برنامه روزنه امروز 23 شهریور 1401. امروز هم طبق روال هر برنامه روزانه با سه گفتگو همراه شما هستیم. جدای بخشای تولیدی که تقدیم شما عزیزان خواهد شد، قرار هست که در مورد ضرورت برگزاری جشن شکوفا و بازگشایی مدارس، البته همراه با نشاط معنوی، صحبت بکنیم. تا اربعین حسینی انشالله توصیه به زائران و شرایط مهرسا همچنان ادامه خواهد داشت گفتگوی مربوطش. در مورد اصلاح نظام پرداخت قرار هست که صحبت بکنه و اینکه حالا چرا پزشکان تمایلی نداشتن به اینکه در امتحان آزمون تخصص امسال شرکت بکنن. و البته گفتگو دانشمندانی هم خواهیم داشت با محوریت خط تولید آینه بغل خودروی سنگین با تکنولوژی بروز. ۳۰۱۰۳۵ و ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای که در برنامه خودتون، برنامه روزانه، حتما شرکت بکنید. ۰۹۰۳-۹۱۳-۴۷-۴۴ هم همینطور شماره فضای مجازی ماست. سایت شبکه رادیو گفتگو یعنی radiogoftegu.ir و برنامه کاربردی ایران صدا هم هستش که میتونید به اونجا مراجعه بفرمایید. اگر خواستید برنامه رو بشنوید میتونید بشنوید و اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا موضوع رو فکر میکنید که در برنامه روزانه بررسی بکنیم خوب هست، از این طریق ها میتونید به ما بفرمایید.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
خانم یاسمینا نیکسیما سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای مهنافر و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزنه. امروز با دو موضوع خبری در خدمتون هستم.
سلامت بشید. خب بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خبر اولمون تکمیل واکسیناسیون رو جدی بگیرید. رئیس مرکز بهداشت استان قم اعلام کردش که طی بررسی‌های انجام شده در موارد ابتلا و بستری در همین موج هفتم که دیگه تموم شد، 97% سابقه های بستری‌ها به خاطر این بوده که یا واکسیناسیون رو انجام نداده بودن، یعنی اصلا تزریق واکسن نداشتن، یا این واکسیناسیون ناقص بوده. همین آمار در قسمت فوتی ها که بررسی شده، 93% این فوتی ها هم دقیقا همین علت رو داشتن، یعنی یا تزریق واکسیناسیون رو اصلا انجام ندادن یا این سابقه ناقص بوده. ولی خب همین که اومدن در رنج سنی 10 تا 19 سال بررسی کردن که یه پوشش واکسیناسیون 75% داشته، میزان فوتی ها فقط 3% بوده. خب این نشون میده که واکسن چقدر زیاد در این روند تأثیر گذار بوده و چقدر مهمه که جدیش بگیریم، به خصوص که الان تاکید شده به والدین و تمام جامعه و به ویژه کودکان و نوجوانان که دیگه داره مدارس بازگشایی میشه و خب همه با هم در ارتباط هستن و ممکنه این فاصله های اجتماعی هم خیلی رعایت نشه، این واکسیناسیون خیلی مهمه و حتما باید رعایت بشه. غیر از اینکه خب باید حتما ماسکو بزنیم، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم تا دیگه حداقل شاهد موج جدیدی نباشیم.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما. و اما خبر دوم،
خبر بعدیمون درباره گیاهی که میگن میتونه جایگزین آنتی بیوتیک باشه. خب آنتی بیوتیک میدونیم که مصرف بی‌رویه‌اش و بیش از حدش میتونه باعث ایجاد باکتری‌های مقاوم بشه. در نتیجه عفونت‌های بیمارستانی یا یک سری بیماری‌های به وجود میاد که با آنتی بیوتیک‌های در حال حاضر ما درمان نمیشه و نیاز آنتی بیوتیک‌های تولید بشه که میتونه این باکتری‌های مقاوم به چندارو رو درمان بکنه، که خب این کار برای ما سخت می‌کنه. غیر از اینکه یه سری عوارض جانبی را به بدن تحمیل می‌کنه. حالا دکتر قربانی که یکی از گیاهشناسان به نام کشورمون هستن، اومدن از گیاهی صحبت کردن که بهش درمنه یا درمنه هم میگن. این رو رونمایی کردن. یک گیاهی از خانواده کاسنی، یک مقدار طعم تلخی داره و برگ و گلی معطر داره. این گیاه چیکار میکنه؟ میاد در واقع دیواره سلولی این میکروارگانیسما رو تخریب میکنه، میاد ساخت دی ان ای آر ان ای هاشون رو یکم به مشکل میندازه، آنزیمای غشایشون رو در کارشون تداخل ایجاد میکنه و پروتئین هاش رو هم تا جای ممکن از بین میبره، پروتئین های میکروارگانیسما. در نتیجه از گذشته هم برای بیماری باکتریایی و انگلی کاربرد داشته. حالا فکر میکنم که الان با استفاده از این دارو، از این گیاه که خواص دارویی داره، میتونن مصرف آنتی بیوتیک رو کاهش بدن.
حالا این خبر که خبر خوبی هست، ولی من خواهش میکنم دوستان عزیز نرن تو عطاریا دنبالش بگردن و شروع کنن خودسر اینو خوردن، چون هر چیزی به سیستم فیزیولوژیک بدن مربوط میشه، به وزن بدن مربوط میشه و بقیه ماجراها. و حال متشکرم از شما.
دقیقا، خیلی کلامی درستی بودش، به خاطر اینکه همین قضیه تو تمام داروها اتفاق میفته. در ویتامین دی که مصرف افراطی داریم، در آنتی بیوتیک مصرف افراطی داریم، این خیلی مهمه و باید رعایت بشه حتما.
حالا عجیبه دیگه، مثلا یه فرد که کلا سرجم 60 کیلوه، من نمیدونم 50000 واحد ویتامین دی که شما فرمودید به چه دردش میخوره اصلا. حالا کار به ماجراها نداره. متشکرم ازتون، لطف کردی خانم نکسیما.
خواهش میکنم، مرسی از شما،
روز خوبی داشته باشین.
همچنین، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
یه اتفاق خیلی قشنگی که حالا ما نزدیک به تقریبا میتونم بگم 15-20 سال شاهدش هستیم. زمان ما نبود، من متولد سال 62 هم نبود. ما که مدرسه میرفتیم میگفتن همینی که هست، تازه مون آخون از تن میگیریم و بقیه ماجرایی که مثلا سالا هم نسلای من دیگه خودشون بهتر میدونن. اما یه اتفاق خیلی خوبی روز اول مدرسه، مخصوصا برای کسایی که تازه میخوان کلاس اول برن، افتاده. یه نشاطی، یه حال خوبی هم به خودشون هم به خانواده ها و همین که معلم ها باور میکنن که تابستون تموم شد و جدی جدی باید دیگه برن سر کلاس و سر کار، و اون هم جشن شکوفه هاست. حالا چه لزومی داره؟ چرا اصلا این متد اجرا شد در کشور؟ با چه هدفی اجرا شد و انتظار چه اهدافی رو ازش داشتن؟ سوالاتی هست که میخوام از خانم دکتر معصومه نجفی، سرپرست معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بپرسم. خانم دکتر سلام.
سلام،
عرض
می‌شود خدمت شما، ان شاء الله که سلامت باشید.
سلامت باشید، متشکرم.
میخوام که عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و امیدوارم که سلامت باشن. زمین که ایام اربعین حسینی است و عاشقان حضرت ابا عبدالله
بله
در طریق الحسین هستند. انشالله که برکات قدم های اونا شامل نظام آموزشی ما بشه
انشالله.
و ورودی شما به بحث جشن شکوفه ها برام جذاب بود.
سلامت باشید، بزرگوار.
در زمان شما بالاخره یه شرایطی بود و الان کلاس اولی ها واقعا برای ما بسیار عزیز هستن.
بله.
ببینید، ما حالا این که فرمودید یک روز خاصی میشه جشن شکوفه ها و آغاز رسمی ورود به سال تحصیلی برای کلاس اولی ها، من توصیه‌ام به والدین کلاس اولی ها این هست که اون هفته آخر شهریور که هفته آینده است، یک روز با دانش آموز با فرزند خودشون تشریف ببرن مدرسه، یه مدرسه گردی انجام بدن.
بله.
و دانش آموز رو با فضای مدرسه آشنا بکنن، با بخش‌های مختلف، حالا چیزهایی که مثلا فرض بکنید یکی از نیازهای دانش آموز اول ابتدایی استفاده از حالا سرویس‌های بهداشتی مثلا.
بله.
این بچه باید بره آشنا بشه، راحت باشه با والدین خودش، با مامان خودش که راحته، بره قسمت‌های مختلف رو ببینه. بره تو قسمت کتابخانه ببینه که مدرسه کتابخانه هم داره، بره حالا اگر فضای آموزشی داره، فضای فرهنگی داره، فضای ورزشی، هر چی که داره، بره و با والدین خودشون بخشها رو ببینه. این اتفاقیه که کمک میکنه دانش آموز با فضای مدرسه یه ارتباط راحت تری بگیره. اما بله. جشن شکوفا که انشاءالله روز 31 شهریور ماه برگزار میشه و همیشه رسم چندین ساله بوده و حالا امسال شاید باید دقت بیشتری داشت از این جهت که بعد از 2 سال کرونا که مدرسه غیر حضوری بود، بله. اولین سالی هست که ما میخواییم با جشن شکوفه ها آغاز مدرسه رو جشن بگیریم. اما یه نکته که هست، این مراسم در واقع بین فضای اربعین حسینی و هفته آخر ماه صفر هست. درسته. که ما یه ایام عزاداری خاصی به دلیل شهادت امام رضا و حالا ارتحال پیامبر در کشور ما هست.
بله.
ما توصیه‌مون این هست که اتفاقا این فضا به ما این امکان رو میده که فضای مدرسه رو شکل زندگی روزمره بچه که این روزها در کوچه و خیابان دیده، موکب‌های مردمی، موکب مردمی وقتی بره تو مدرسه و حالا یه موکبی بچه ها بشینن قصه گویی داره توش اتفاق میفته، در یک موکبی بچه ها نقاشی بکشن، در یک موکبی پذیرایی بشن،
یعنی با همون ساختار و با همون الگو
دقیقا. بعد این یه نشاط معنوی رو به بچه ها میده، هم ما داریم کار تربیتی میکنیم، بله. هم بچه احساس میکنه این مدرسه که اومده از زندگی روزمره خودش خیلی فاصله نداره، خیلی متفاوت نیست، یه فضای رسمی اوتو کشیده نیست که حالا مثلا ما فرزن اینا رو سر صف ساعتها تو آفتاب نگه داریم و بعد بخوایم حالا یه سرودی هم مثلا براشون پخش کنیم. این کفایت نمی کنه. من فکر میکنم هر چقدر ورود به مدرسه نزدیک باشه به زندگی روزمره بچه،
بله.
حس بهتر نسبت به اون میده. لازم ما توصیه‌مون این هست که این ایام خودش خیلی کمک میکنه که ما با برپایی چند تا موکب، منظورم میگم موکب کودکانه دیگه، موکب کودکانه ای که بتونه اون نشاط رو به بچه های ما بده، حالا همزمان پخش سرود سلام فرمانده در فضای مدرسه هم بتونه نشاط معنوی رو افزایش بده.
خانم دکتر شما سال 62 کجا بودید؟
من همون مثل شما بودم دیگه.
اصلا خیلی فضا عوض شده،
اتفاق خوبی باشیم برای کودکانمون و بتونیم اتفاقای بهتری رو برشون رقم بزنیم.
آخه ماده من روز اول مدرسه خودم یادمه و نگاه میکردم میدارم از هر گوشه مدرسه یه صدای گریه میومد، یکی مادرشو میخواست، یکی نمیدونم کیک میخواست، یکی صبحونه نخورده بود. بعد الان میبینیم که اصلا فضای خیلی زیبایی شده. شما هم دارین حمایت میکنید، کمک میکنید و این بحث تربیتی که شما فهمونید خیلی مبحث مهمی است برای حالا آشنایی یک فرد با فضای آموزشی کشور.
بله، همینطور که میفرمایید ما حتی تداوم فضای آموزشی، حالا اصلا از روز اول ما عبور کنیم وارد کلاس درس بشیم، باز هر چقدر آموزش ما با تجارب زندگی روزمره بچه نزدیک باشه،
بله.
خب مؤثرتره که من از همین فضا استفاده میکنم، به والدین عزیز کلاس اولیمون این نکته رو یادآوری میکنم، شما باید، یعنی واقعا این بایده که میگم ضرورته،
درسته،
هر روز یک کتاب داستان رو با دانش آموز بخونید، حالا نحوه خوندنش هم با اون قصه‌ای که میخونید شب و میخوابه متفاوته،
بله.
یعنی اینجا شما قصه میخونید که او بیدار شه، نه که قصه بخونید بخوابه، در واقع باید خود دانش آموز سیر تصاویر رو ببینه، درسته. داستان رو پیش بینی کنه، فضاهای کاملا فعال و بعد وقتی شما دارید میخونید هر جاش لازمه وارد بحث بشید، گفتگو کنید، روی معانی تجزیه تحلیل کنید. اگر شما روزی یک داستان این مدلی با دانش آموز بخونید، من به شما قول میدم ظرف 3 ماه دانش آموز اصلا معطل آموزش نشانه های حروف الفبایی نیست،
درسته.
و قطعا بعد از 3 ماه مهارت خواندن رو کسب خواهد کرد.
درود بر شما، درود بر شما. انشالله که بازوهاتون پرتوان باشه، این اتفاقای خوب و بیشتر از طرف شما در کشور شاهد باشیم. خیلی بزرگواری کردین خانم دکتر.
خواهش میکنم، موفق باشید
و همچنین روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازید.
حالا ممکنه برای شما سوالش بیاد چه جوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بذارید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزنه به آدرس روزنه نقطه گفتگو قرار میگیره.
منتظر سوژه های شما هستیم.
خب بدون حرف پیش، به خاطر اینکه هنوز بعضی از همیهندانمون دارن تشریف میبرن برای زیارت ابی عبدالله در روز اربعین و خیلی هم زیارتشون رو انجام دادن و برگشتن، صحبت کنم با جناب آقای دکتر جعفر میادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور و رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین. آقای دکتر سلام.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزم سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
شما خوبید؟ ان شاءالله سلامت باشید، خسته نباشید.
متشکرم، در خدمت.
خواهش میکنم. آقای دکتر، اوضاع چطوریه؟ اوضاع مرزها، اوضاع بهداشت، اوضاع درمان تو فضای مجازی خیلی شانتاژها میشه که ذهن ها رو مسموم میکنه، گفتم از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. الحمدلله اوضاع خیلی خوب الان جریان داره. سفر عزیزان خوشبختانه الان به مصادف شد به فاز برگشت زائرین عزیز. همونطوری که ما توی گفتگوهای گذشتمون توصیه کرده بودیم که عزیزان مدیریت بکنن سفر خودشون رو و برگشتشون رو نگذارن به روزهای آخر، که در حال تعداد زیادی از هموطنان برگردن و تجمع هموطنان هم به خاطر گرمازدگی، گرمای زیاد منطقه و همین که به هر حال امکانات هر چقدر فراهم بکنیم نسبت به جمعیت بالاخره محدودیت‌هایی وجود داره، خوشبختانه این اقدام داره انجام میشه. جریان بازگشت الان 3-4 روز اتفاق افتاده، عزیزان دارن میان و توقعشون هم در کربلا و نجف هم کم کردن. بله. و به توصیه های ما گوش کردن. امکانات بهداشتی درمانی هم کامل برقرار هست. ما بیمارستان های شهراییمون، اتوبوس آمبولانسامون، موتورلانسامون، اینا همه در به اصطلاح مرزهای ششگانه خروجی و دوگانه ورودی مستقر هست تا پایان عملیات اربعین که ستاد مرکزی اربعین اعلام بکنه در خدمت زائرین عزیز هستیم.
خب پس خدا شد دیگه از زبان شما شنیدیم که هیچ مشکلی فعلا نیست. حالا شبکه‌های تلویزیونی هم مرزها رو نشون میدن بعضن لابلای برنامه‌ها، اونجا هم مشخصه که همه چیز داره به خوبی اتفاق میفته. متشکرم از شما. امیدوارم که این مراسم به خوبی و خوشی و بدون هیچ خدای نکرده اتفاقی برگزار بشه و ما شاهد یک مراسم اربعین نمونه نسبت به سالهای گذشته باشیم. خیلی لطف کردین آقای دکتر.
خواهش میکنم، انشاءالله در خدمت.
روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
کاربرد فناوری نانو در بهبود زندگی بشر.
من فاطمه سادات معصومی هستم و با این بخش همراه شما. ایمپلنت های قلبی عروقی. ایمپلنت های قلبی عروقی طبقه خاصی از بافت های پزشکی هستند. هدف اصلی این ایمپلنت ها عمل کردن به عنوان یک مجرای مصنوعی یا جایگزین برای یک سرخرگ معیوب است. با این وجود، عملکرد طولانی مدت آنها به توانایی در تقلید رفتار مکانیکی و بیولوژیکی سرخرگ‌ها بستگی دارد. علت روند رو به افزایش بیماری‌های قلبی عروقی و نیز محدودیت جایگزین‌های بیولوژیکی، بازار ایمپلنت‌های قلبی عروقی به سرعت در حال رشد است. در دو دهه گذشته، تلاش‌های زیادی در زمینه توسعه آنها انجام گرفته است. ولی به علت عدم توانایی رفع مشکلات خونسازگاری و نیز همانندی رفتار بیومکانیکی ایمپلنت‌های سنتزی با یک سرخرگ طبیعی، طراحی بهینه آنها با دشواری و پیچیدگی‌های زیادی همراه بوده است. بر طبق پژوهش‌های انجام گرفته، مشخص شده است که ایمپلنت‌های سنتزی باعث ایجاد آشوب در پارامترهای بیولوژیکی، بیومکانیکی و همودینامیکی در موقعیت جایگزینی می‌شوند که این بیشتر به نوع مواد انتخاب شده و طراحی ساختار آنها بستگی دارد. یکی از موارد ضروری در ایمپلنت‌های قلبی عروقی خونسازگاری آنهاست. و چون این ساختارها در تماس مستقیم با خون هستند، مواد استفاده شده در آنها نباید شامل هیچ گونه ترومبوز و آسیب به سلول‌های قرمز خون باشند. به منظور دستیابی به این خصیصه، با توجه به خواص شگفت‌آور مواد نانو، یکی از جدیدترین رویکردها استفاده از نانوکامپوزیت‌های پلیمری است. به طور کلی، استفاده از نانوکامپوزیت‌ها در گرافت‌های قلبی عروقی سبب بهبود خونسازگاری، افزایش قدرت مکانیکی، افزایش فعالیت ضد میکروبی و اندوتلیال کردن خوب می‌شود. مشاور علمی این بخش سرکار خانم دکتر بتول عرب سرخی، دکترای نانوشیمی. ممنونم از توجه شما.
خب ساعت 9 دیگه حدوداً 22 دقیقه است با برنامه روزانه از شبکه رادیوی گفتگو همراه هستید. خانم دکتر بورواگی هم اینجا هستن. شما خوبی؟
خواهش میکنم. سلام آقای مهنافر، وقت شما بخیر. عرض سلام و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگانمون. بله، امروز هم با یه موضوع دیگه از فیزیک در خدمت شما هستم و البته شنوندگان عزیزمون.
بسیار عالی، چه خبره؟
سلامت باشید. در حالا پیرامون همون مسئله که تقریبا روز دوشنبه ما باز کردیم راجع به حالا تورم کیهانی که اتفاق افتاد و اینکه ما مرزهایی توی جهان داریم که غیر قابل دسترسی
شده به تورم منفی 12 و خب
بله غیر قابل دسترس هستن و اینها خودشون یه مقدار ترسناکن. یعنی اینکه ما میدونیم همیشه مرزهایی وجود دارن که از دسترس ما خارجن، ما هیچ وقت نمیتونیم اونها رو کشف کنیم، پیداشون بکنیم و بهشون سفر بکنیم. خب طبیعتاً یک مقدار هم اسرار برانگیز هستش، یه جورایی هم یه خورده ترسناک شاید. ولی خب در ادامه اون صحبت‌ها امروز هم می‌خوایم مبحث رو ان شاءالله اگر بشه که دیگه تمومش بکنیم و ببندیمش دیگه.
یه جمله یادم میاد از استیون هاکینگ فقید.
بله.
که دیگه خیلی جمله قشنگ بود. بله. من دارم درس می‌خونم خدمت شما.
خواهش می‌کنم، اختیار دارید.
گفته بودن که یه خبر خوب دارم، یک خبر ترسناک. خبر بله. خوب اینه که ما در جهان تنها نیستیم و خبر ترسناک اینه که ما در جهان تنها نیستیم.
دقیقاً.
این دقیقاً آره. اینم ارجاع به فرمایش شما. خب بفرمایید.
زنده باشین، خواهش می‌کنم. خب ما اومدیم گفتیم که چرا ما این مرزها برامون دستیافتنی نیستن. گفتیم به این دلیل که کهکشان‌ها دارن از ما دور میشن و سرعت انبساط و شتاب انبساط انقدر زیاده که به اصطلاح این کهکشان‌ها و حالا اجزای دیگه که وجود داره توی دنیا و توی عالم رو اصطلاحاً داره از دسترس ما عملا خارج میکنه. حالا میخوایم بریم یه مقدار سراغ این انبساط حرف بزنیم راجبش. میخوام ببینیم حالا این انبساط چیه، داره چیکار میکنه و چه نظریه پشت این وجود داره. ببینید این انبساط یعنی این که در حقیقت انگار داره بر ما یک مرزی میذاره، یک افق کیهانی داره میذاره که در اطراف ما وجود داره که هر چیزی فراتر از اون با سرعتی بیشتر از سرعت نور از ما داره دور میشه، بیشتر از سرعت نور. ببینید آخرین حد سرعتی که تونستن توی عالم اندازه‌گیری بکنن سرعت نوره.
بله.
اما خب یه چیزی وجود داره که داره بیشتر از این سرعت عمل میکنه و اینا دارن از ما دور میشن. پس انگار که یه مرزی وجود داره. شاید یه چیزی شبیه همون مرز سیاه چاله، همون افق رویداد سیاه چاله که گفتیم هر چیزی ازش رد بشه دیگه غیر قابل بازگشته و بر نمیگرده دیگه به اون حالت اولی خودش، کلا دیگه بیرون نمیاد از سیاه چاله. پس گفتیم هر چیزی که از این افق عبور بکنه برای همیشه از دسترس ما خارج هستش و از چشممونم ناپدید میشه، عملا دیگه نمیتونیم ببینیمش. حالا یه چیز جالب، 94% کهکشان‌هایی که ما امروز میشناسیم دیگه از این مرز عبور کردن.
خب
نه، عملاً غیر قابل دسترس هستن و تا ابد ناپدید شدن. هر ثانیه
ما به نسبت علم امروزمون داریم
بله،
میسنجیم.
بله. خب هر ثانیه 60,000 ستاره داره از این مرز نامرئی که من خدمتون عرض کردم ناپدید میشه و عبور میکنه. و از زمانی که من شما داریم صحبت میکنیم، حالا فکر میکنم حلوش مثلا 4-5 دقیقه شده باشه، نزدیک به 19 میلیون ستاره برای همیشه از دسترس ما خارج شده توی همین مدت زمانی که من دارم با شما صحبت میکنم.
میخوای صحبت نکنیم؟
زمان که داره میگذره از به صحبت کردن نیست. بله. خب حالا اگر 94% از جهان قابل مشاهده برای همیشه ناپدید شده، برای 6% باقی مونده. بله. دیگه درسته. و این 6% عملا قابل دسترس هستش و این خودش خیلی چیز خوبیه، این کم نیست. همین 6% ما اگه بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم، خیلی چیزا رو میتونیم راجع به دنیا و عالم بفهمیم و کشف کنیم. حالا منظورمون چیه؟ منظورمون تمام گروه های کهکشانی که تا فاصله 18 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارن. اونها هم در حال دور شدن از ما هستن، اما انقدر آهسته است این سرعت دور شدنشون که میتونیم بهشون برسیم. البته اگر یه مقدار احتمالش کمه، اگر بخوایم گذر ثانیه ها رو نسبت به زمین در نظر بگیریم.
درسته.
درک این چالش، حالا یه چیزی وجود داره، درک این چالش برای تمدن های فوق پیشرفته خیلی سخته. مثلا سفر به گروه کهکشانی مفای که نزدیکترین گروه به گروه محلی ما هستش. الان ببینید کهکشان ما به اضافه کهکشان آندرومدا و به اضافه 50 تا کهکشان دیگه یه گروه محلی تشکیل میده. نزدیکترین گروه کهکشانی به ما یه گروه همسایه دیگه گروه مفای هستش که اگه ما بخوایم به اون سفر بکنیم، اگه با سرعت نور حرکت بکنیم 11 میلیون سال طول میکشه. عملا این کارو نکنیم خیلی بهتره دیگه. خب همزمان، حالا یه نظریه وجود داره، میخوام این نظریه رو بگم. همزمان با دور شدن بقیه جهان از ما، اعضای گروه محلی به هم نزدیکتر میشن. خاطرتون میاد که من دیروز گفتم گرانش باعث میشه که اجسام رو به هم دیگه نزدیک بکنه، ولی ماده تاریک ضد گرانشه. در حقیقت اینجا گرانش داره چیکار میکنه؟ داره این اجزای محلی رو به همدیگه نزدیک میکنه. انقدر داره اینها رو به همدیگه نزدیک میکنه که تمام کهکشان ها دارن با همدیگه ادغام میشن. این یه نظریه است.
اما داره منطقه صحبت میکنه.
بله بله، داره راجع به گروه محلی خودمون داریم صحبت میکنیم. درست شد. تا طی چند میلیارد سال آینده که مثلا ما میرسیم به تمدن‌های فوق پیشرفته، یک کهکشان عظیم بیضوی شکل میگیره. خب که در این فرایند ابرهای عظیم گاز به هم برخورد میکنن و ستارگان جدید متولد میشن. بله. که این نورها خیلی برای ما ارزشمند هستن. بله. چون خب کهکشان‌های خارج از این به اصطلاح کهکشان عظیم بیضوی که من گفتم اونقدر دارن دور و کم نور میشن که طبیعتا این ستاره‌های جدید و متولد شده برای ما خیلی مهم هست. این در حد یک نظریه است.
بحث اینه که عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
که بالاخره کل این سیستم داره به یه سمت حرکت میکنه دیگه.
بله.
خب یعنی ما هم بس مطابقه با اونها داریم به همون سمتی که بقیه حرکت میکنن حرکت میکنیم.
دقیقاً.
خب بس این ماجرای اختلاف سرعت‌ها از کجا میاد؟
ببینید بحث اختلاف سرعت‌ها چیز دیگریه. بحث این که این حرکت ما داره به کجا خط میشه، حالا من در ادامه بگم.
میخواین اینو اصلا دو هفته دیگه بهش بپردازیم؟
میتونیم اینم راجبش بله
دو هفته دیگه خاطرتون باشه. خب
همین، حالا افرادی که در اون زمان متولد میشن تو اون تمدن‌های فوق پیشرفته که من عرض کردم خدمتتون، فکر میکنن جهان کهکشانی به جز کهکشان خودشون رو نداره عملا. و حتی وقتی به عمق فضا نگاه میکنن فقط تاریکی و فضای خالی میبینن، فکر میکنن فقط خودشون هستن. حتی شاید از بیگ بنگ هم اطلاعی نخواهند داشت، چون نمیبینن شواهدش رو دیگه. خیال میکنن جهان ابدی و ثابت هستش و یک سرزمینی در تاریکی فرو خواهد رفت این کهکشان که به آرامی داره محو میشه. این یه نظریه است.
بله.
حالا یه مقدار تراژیک هم هست، ولی خب چیزی جذابیه شاید برای کسایی که به فیزیک علاقه دارن.
بیشتر هم حالا من یه ذره بیام تو این ور صحبت کنم. مثلا ما با شامپانزه ها 1% اختلاف ژنی داریم.
بله.
ثمرش شو تلسکوپ جیمز وب و مثلا حالا فکر کن یه تمدن در جهان وجود داشته باشه که 1% با ما اختلاف ژنی داشته باشه. چرا باید بیاد با ما مثلا بخواد صحبت بکنه؟ اصلا ما در مقابل اون تمدن چی به حساب میای؟ حالا نمیدونم در بقیه جهان دارن دنبال موجودات فضایی میگردن. حالا بگذاریم. متشکرم از شما خانم دکتر. مبحث بسیار جذابی هست و با حضور شما البته و مدل تدریس شما هم خیلی جذاب‌تر میشه. انشالله که ما تو هفته آتی هم انشالله این مبحث رو ادامه میدیم.
گفتگوی ویژه
خب مبحث نظام پرداخت و اصلاحش مبحثی است که ما فکر میکنم که دو هفته پیش یا هفته پیش هم بهش پرداختیم